الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الله تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمت تئكم متاعا حسنا الى اجل مسمى فيؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير الى الله مرجعكم فهو على كل شيء قدير الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور. سوره هود. برای به درس ما ندارد بحث کردیم قبلا، شاید جز بشم خواستم، ولی اصل امروز سوره لقمان قبلا بحث کرده بودیم، در فریده هم بحث کرده بعد پسشون بدیم. مقدمتاً تولد امام مجتبا، مقام نمایش حلم دینی در اوج عصمت و صحت، مقام شجاعت و مظلومیت، مقام عشق به مبارزه و ترک مخاصمه، مقام مظلومیت به جهت نفهمیدن حرکات اون امام حتی به وسیله دوستان اون امام را، که تولدی است از معصوم در جان ما، از خدا می خواهم که بر همه عزیزان و مسلمین جهان مبارک گرداند. و باز مقدمتاً این مظلومیت مردم فلسطین را از خدا می خواهیم که به یه نحوی ما را در مبارزه‌ای که مبارزه حقی در مقابل صهیونیسم جهانی می‌دانیم توفیق بده شریک باشیم و از خدا می‌خواهیم که سرنوشت این مبارزه را اونچنان که همیشه سنتش بود است که متجاوز خار و ذلیل و مبارزان عزتمند و عالی خواهند شد، سرنوشت این مبارزه را هم انشاءالله هرچه زودتر به عزت مسلمانان و خاری یهودیان از خدا بی خبر بکشاند. با این نیت که در دستور داریم بعد از افطار با نیت عبادت بیشتر اوقات دن را یا به نمازها یا به دعاها یا به قرائتها بگذرانیم، نیت هامون رو خالص میکنیم که خدایمون بهمون فرموده است که قرائت کتاب من رو در این ماه بیش از همیشه متوجه باش، به امید این که این جلسه ما حکم قرائت کتاب خدا همراه با تدبر اون کتاب باشد و خداوند از ما بپذیره. بحثمون رو شروع می‌کنیم. سوره هود سوره عجیبی است، همینطور که در روایات دارید پیامبر فرمودند این سوره مرا پیر کرد. می‌دانستیم اون جایی که چرا این حرف زده شد. باز در روایت داریم که اگر کسی هر روز جمعه این سوره را بخواند و تدبر کنه در روز قیامت با انبیا محشوره. از اینجا میشه فهمید که اگه کسی در دنیا این کار رو بکنه همی حالا باطنش به انبیا نزدیک میشه، چون در قیامت کشف باطن است. سوره عجیبی است، از خدا بخواهیم که حقایق این سوره برای ما انشاءالله روشن بشه. میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدایی که اون خدا یک تجلی عام دارد و یک رحمت عام و نمونش این همه بشریت و این نظام و این ارزاق و این رحمت هاست و یک تجلی خاص دارد که به مؤمنین اختصاص دارد و مؤمنین را می کشوند اونجا که سرخوشان کشیده می شن. یک صفت عام دارد به نام رحمان و یک صفت خاص دارد به نام رحیم. الف لام را از اسراری است که بالاخره بین خدا و پیامبرش بود است و نکاتی هم گفته شده است و ما مختصری گفتیم و علامه طباطبایی هم در سوره شورا، اول سوره شورا، راجع به این حروف مقطعه قرآن فرمایشاتی دارند، به همونجا رجوع کنیم. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. ای انسانها و ای پیامبر، کتابی است هازا، یا هازا در تقدیره، یعنی این کتاب، این کتابی که در مقابل شماست و وحی ماست، کتابی است احکمت آیاته، آیاتش بسیار محکم است، استحکام دارد، پیچیده است، مفصل، منسجم است، منبسط است. ثم فصلت، سپس تفصیل، تبیین، تکثیر و ظاهر شده است. یکی از جاهایی که قرآن را معرفی میکنه و خوب هم معرفی میکنه اول آیه اول سوره هود است. این یعنی چه؟ یعنی چه؟ یه خوردم دقت کنید، مشکل است، ولی سوره هود سوره عجیبی است. از اولش داره حرفای گنده گنده خلاصه میخواد تحویل بده. بعضی موقع بعضی آیه ها کاسه کاسه به ما چیز میده، بعضی سوره ها مشت مشت به ما چیز میده، بعضی سوره ها دامن دامن. این سوره سوره دامن دامن چیز دادن، دامنه ها رو هر شب بیاری. میگه که این قرآن اصلا ظاهرش اول میخونه، میگه کتابون احکمت آیاته، آیات محکم به هم پکیده خودمون میگیم داره. ثم فصلت، سپس واز میشه، تفصیل پیدا میکنه. خودمون هم میگیم آقا مفصل برامون بگو، یعنی همه ریزکاریاشو واز کن برامون. میگه این قرآن یه همچی چیزیه، یه مقام غیبی پیچیده منسجم متحد داره. ثم فصلت، سپس باز میشه و گشاده میشه، این قرآن شما میشه. این قرآن اصلش اینجوری نیست، اصلش یک مقام حکمیست، یک مقام غیبی بدون کسرت است. وقتی نازل میشه میاد به قلب پیامبر و بعد میاد به لفظ پیامبر و میاد به طرف ما گشاده میشه، باز میشه، آیه میشه، آیهش سوره میشه، سورهش آیه میشه، آیهش کلمه میشه و معنا میشه و اینه که هست. باز یه مثال بزنیم، شما ببینید اون چه که میگی قبلش فکر میکنی، گفتنها کسرت هست. شما ممکن است یه چیز که فکر میکنید 3 ساعت بخواید تا بتونید بگید، یعنی 3 ساعت اون محکم را مفصل میکنید، اون پیچیده منسجم را باز میکنید. قاعده جهان هم همینطوره، یک حقیقت هست قرآن، بعد باز میشه، میشه این آیات، دوباره جمع بشه، میشه اون قرآن. کتابون هازا رو گفتیم در تقدیر بگی، یعنی هازا، یعنی این هازا کتابون احکمت آیاتو. این کتاب ساده نگیرید، یک حقیقت غیبی داره که این بسیار استوار است. اوه که من تغییر پذیر نیست، فاسد پذیر نیست، زوال پذیر نیست، ثابت است. ثم فصلت، بعد اون مقام غیبی فصلت، باز شد، مفصل شد، گسترده شد، این شد که الان جلو شماست. حالا این کتاب که یک مقام غیبی دارد، یک مقام ظهور تفصیلی دارد، ملدون کی؟ حکیم خبیر. اینا یک کسی برای شما آورده است که دو تا صفت اساسی داره. یکی حکیم است، یعنی بهتر از این نمیشد است. حکیم همیشه کار احسن انجام میده. میگن نظام جهان چرا احسنه؟ چون از حکیم است. حکیم یعنی کسی که هر چیزی را سر جاش میذاره که نمیلرزه، محکم میکنه هر چیزی را. ما یه حرفی بزنیم فردا یه خود قضیه عوض میشه، معلوم میشه حرف ما غلطه. حکیم کسی است که حرفی که میزنه محکمه. چرا محکمه؟ چون همه جانب جریان را میشناسه، همه آینده و گذشته عالم را میشناسه، غیب و باطن عالم را میشناسه، ظاهر عالم را میشناسه. بنابراین هیچ وقت کارش نمی لغزه، کارش به مرور زمان تغییر نمی کنه. غلط بودن در اون سخن نیست. میگه این قرآن که مقامش احکمت ثم فصلت است، چرا اینجوره؟ من لدن حکیم خبیر، از طرف حکیمه. و بعد حالا این حکیم است، هر چیزی را احسن انجام میده و خبیر است. یعنی چی؟ یه جمله خوبی دیدم بعضی بزرگان فرمودن، یعنی این تفصیل عالم و گسترده کردن عالم اثر خبرویت و اطلاع دقیقشه. پس چطور شد؟ اول خدا قرآنش رو معرفی میکنه، بعد دستوراش رو میدهد. این که خیلی بهتره. چرا امروز بشر یه دست دور که بشنوه بعد نمیدونه بالاخره عمل بکنه یا نکنه؟ چون فردا معلوم نیست درست دارم بنده یه سی بگم. و شما خود چه حساب به من اطمینان میکنیم؟ من آدم خوب و بد باشم که فرق نمی کنه، چون من آدمم حرف کامل نمیتونم بزنم. آدم بد همین حالا میدونه که حرفش دروغه. آدم خوب قصد دروغ گفتن نداره، ولی معلوم نیست که آدم وقتی خوب باشه نیتش هم صحیح باشه حرف همه جانبه یه صحیح بزنه. اصلا بشر حدش نیست. حالا میگه که چی؟ میگه حکیم خبیر، اون که چون خالق جهان است آقا، اطلاع مطلق داره. خالق شی حقیقی، ما هیچ وقت خالق هیچی نیستیم، برای همین هم هیچ اطلاعی نداریم. یعنی ما خالق این ساختمان که نیستیم، ما این ساختمان رو سرهم کردیم. ما خالق ماشین نیستیم بشر. چرا؟ چون ماشینه که نساخته است، سرهم کرده است، ایجاد نکرده است. شما خالق صورت‌های ذهنیه دونید. یعنی چون تو ذهنتون میارید میدونین چی میاد. و حالا خدا خالق کل هستیست، چون خالق کل هستیست همه هستی را میشناسه. پس حالا اگه یه حکمی میده، خوب گوش کن، اگه یه حکمی داد که آدم ها اگه مشرک بشید به نتیجه نمیرسید، از سر علمی این داره این خبر را میده، نه از سر یک تذکر اخلاقی. بنده به یکی بگم آقا دروغ نگو، ضرر برات داره، یه وقت خودم میگم یه تذکر است، یه وقت چون خدا گفته است میگم، صاحب هستی داره میگه این هستی که من خلق کردم در این مزرعه هستی دانه دروغ رو نمیذارم سبز بشه، سبز نما میشه، سبز نمیشه. اینا کی داره میگه؟ اون که کل این جهان آفریده است، اون میدونه که این جهان چه قاعده ای داره. حالا به شما داره همین کمک ها میکنه، میگه میخوان قاعده این جهان رو بگم. پس هازا کتابون، یا کتابون احکمت آیاتو ثم فصلت، یه کتابیست از مقام غیبی، بعد گسترده شده از شده از اینجوری، بعد میفرماد که من لدن حکیم خبیر، از طرف حکیم خبیر. حالا یه مثالی فرمایش بسیار خوبی علامه اینجا دارن، دوستان اگه فراغت پیدا کردن تفسیر این آیه شماره یک رو در المیزان بازم ببینن. بیش از این هاست که بنده عرض کردم، یه مثال بزنیم شاید بد نباشه. شما ببینید مثلا یه نقطه ای که 7-8 جاده ازش بیاد، بعد دوباره اینا جمع شد روی نقطه دیگه. خب حالا میگیم از یه جا گسترده شد، باز شد، دوباره چطور شد؟ جمع شد. حالا قرآن هم اینجوری است، قرآن از یه جا از یه نقطه باز میشه، از نقطه توحید باز میشه، سه تا شاخه پیدا میکنه: شاخه عقیده، شاخه اخلاق، شاخه عمل. دوباره اینا جمع میشه میشه توحید. چطوری؟ از توحید یه شاخه میاد بیرون به نام عقیده توحیدی، یعنی که مشرک نباش، که همه کاره را خدا بدون، که صفات مال خداست، کمالات مال خداست، خلق مال خداست، بندگی مال خداست. اینا میگن شاخه توحید. حالا اگه شما در عقیده یه آدمی توحیدی شدی، همه چیز از حق دیدی، اون وقت حالا به چی برمیگردی؟ به اینکه خودت هم از حقی. پس از توحید شروع شدی، به چی ختم شدی؟ به توحید. انا لله و انا الیه راجعون. خدا رحمت کنه این حاجی خانم امین، رحمت الله علیها. همین عصریه داشتم یه فرمایشی ازشون میخوندم راجع به حالات توحیدیشون، خیلی عجیبه این زن. خودش میگه، میگه که من اول وقتی نگاه میکردم فقط همینقدر میفهمیدم که یک خدایی هست و یه دنیایی. اصلا خوب بود که میبردیم اینجا دو سه جلسه بحث میکردیم. بعد میگن یه مقداری خدا کمکم کرد، متوجه شدم نه، خودم فقط یک وابستگی به حقم، اما بقیه چی داره نمیفهمیدم. نمیفهمیدم دنیا تماما وابسته به حق است. میدانستم، دانستن که دین نیست، قبول کردن قلبی. بعد ایشون میگن که در همین راستا یواش یواش متوجه شدم خدا چشم دلمو بیدار کرد، دیدم نه، عالمم حس میکردم یک وابستگی محض به حق. بعد میگفتن این همیشه برام نبود، گاهی وقتا پیش میمد، گاهی وقتا نه، دوباره عادی بیدم، نه هیچی نمیدیدم غیر همین دنیا، هی بیشتر شد. بعد یواش یواش متوجه شدم چشم دلم بیدار شدم، نه، تمام عالم دیگه وابسته به حق از نظر وجود. بعد میگن باز خدا کمکم کرد، نوری به قلبم انداخت، صفات خوب را دیگه از کسی نمیدیدم، از حق میدیدم. اولم از خودم شروع شد، صفات خوب را اصلا وقتی یک کاری خوب میکردم هیچ نمیدیدم مال خودم است. خدا متوجهم کرده نه، این یه لطف خداست، اصلا میدیدم این لطف خداست، برای خودم هیچ چی قائل نبود. میگن بعد یواش یواش دوباره خدا چشم دلم را باز کرد، در عالم دیدم نه، فقط هر چه کمال هست از حق است، اصلا هیچ چی دیگه جز حق نمیدیدم. خیلی خوب و متین و عمیق میگن، خیلی برهانی. این یه مقام است، مقام عقیده توحیدی. بهش میگن فانی در حق، یعنی طوری که ببینی آقا کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم، من لدن حکیم خبیر، از طرف حکیم خبیر. یعنی آدم به یه جایی میرسه این کار میخواد، اما خیلی کار عجیبه. چرا ائمه با این همه خوبی زار زار گریه میکردن؟ ائمه یه چشم بیدار داشتن که هیچی از خودشون نیست. استاد عزیزمون حفظه الله تعالی آیت الله جوادی فرمودن داستان بصیرت ائمه را شاید اینجوری بشه گفت که یه باغبان با شعور در باغ صاحب باغ از گلهای همون باغ در حینی که در استخدام صاحب باغه، حقوق از چی میگیره؟ از صاحب باغ. از گلای صاحب باغ برای صاحب باغ یه دسته گل بچیند به صاحب باغ تعارف کنه، چیکار کرده؟ هیچ. فقط صاحب باغ از بس که خوبه میگه بارکلا. بارکلا به چی؟ به قول امام سجاد میفرمان که اگه خدایا شکر نعمت ادا بکنیم، تازه باید یه شکر بکنیم از این توفیقی که بهمون دادی که شکر میکنیم. چشم بیدار آقا اینه، میبیند هر چی شکر کنه لطفه هیچی از خودش نداره. خب میفرماد که بینش توحیدی اینجوریست، آدم میرسه به این که همه چیز از خداست، به خدا هم برمیگرد. به قول یکی از عرفا خوب میگه، دیدم بقیه بزرگانم از ایشون نقل میکنن، مرحوم غزالی اینو میگه، میگه که داستان انسان اینجوریست، اول هیچی نیست، یه بچه هست مثل یه مرغ، اول نه پر داره نه میپره، بعد یواش یواش پر در میارد، آمی پرد آفک میکنه خبری است، بعد این پرهاشو پر خودش میدونه، بعد میرسه به یه جایی که میبینه نه، باید پر خودیشو بکنید، میرسد به جایی که این پرنده میبیند نه پر پر صفات حق است، هر پر کمال حق است، همش فیض حق است. اگه کسی رسید به اینجا که خودش رو ندید حق را دید، این میگن که چشمش توحیدی شده است. همین خانم همین رحمت الله علیها همین هم میفرمودن که گاهی وقتا اینجوری هم که دیگه خودی نمیبینن. خب چون ایشون وظیفش بوده شرح حالش بگه گفت است، اگه نه اولیا که نمیگن، الا این که به حس کنه ایشون که اگه نگرد به بقیه ظلم شده است. بعضی ها فکر میکنن کسی اصلا نمیتونه این راه را بره. ایشون میفرمون من فقط هم از طریق همین بندگی و عبادت. خودشون اولش میفرمون میگن من نه هیچ کتاب صوفی را خوندم نه این چیزا را بلدم، فقط همین خودشون دستور میدن به شاگردشون که همین عبادات دینی را با عشق انجام بدم، واقعا دوست داشتم این عبادت را. همینه دیگه. ما در روایت داریم که آدم روزدار از صبح که شروع میکنه روزه را تا افطار در باغهای بهش قدم میزنید. حالا شما یه سر به پشت جانتون بزنید ببینید این خبران نیست، پرده که رفت عقب اینا میبینید. شما این حالات خوش روحانی را چیزی جز همین ندانید که همین حالا در باغهای بهش دارید قدم میزنید. فردا پیدا میشه، فردا پیدا میشه با این چشم میبینید. وگرنه همین حالا روزدار کافیست قصدش روزه داشت، همین قصدش واقعا برای خدا روزه بکن. یعنی خیلی هم گنده منظور نیست، خیلی ارتباطات غیبی باز میشه که خودش اصلا بعدا متوجه میشه. توحید در اخلاق، پس گفتیم سه شاخه داره. اول یه مقام غیبیست، جلوه میکنه توحید در اخلاق، یعنی انسان خلقش الهی بشه، یعنی منیتش نه امر خدا. اینا میگن توحید در اخلاق. اخلاق یعنی چه؟ یعنی خلق خودت رو ورداری، خلق خدا رو بذاری، اون چه خدا گفته. اینا میگن توحید در اخلاق. یعنی شما دلت غذا میخواد وسط ظهر، اما خدا برای تو گرسنگی میخواد. اینا میگن اخلاقت امر خدا بشه، تو پوز دادن میخواد. آدم با وهمش دوست داره پوز بده، بگید ما مهمی ما. خدا بندگی میخواد، بگو که من هیچی نیستم جز بنده خدا. خلقی که خدا میخواد بگذاری، به چی میرسی؟ خلق الهی. پس توحید از کجا شروع شد؟ از توحید. به کجا ختم شد؟ به توحید. مملکت جان بنده چی شد؟ از توحید شروع کرد. در خوی هست اخلاق، در عقیده، در عقل هست عقیده، در عمل، عملم باید توحیدی بشه. یعنی کتاب خدا در عمل جد بکنه میشه رساله عملیه. رساله عملیه چیزی جز این نیست که میگه این عملها رو بکن تا توحیدی بشی. ما گاهی وقت آقا جای این رساله ها رو گم میکنیم، گاهی وقت ما حکم خدا رو داریم جاشو نداریم، گاهی وقت ما نمیدونیم این رکوع و سجود چیست. انجام میدیم، خوبم انجام میدیم، با حضور قلبم انجام میدیم، اما نمیدونیم این مسیر ارتباط با غیب است. یعنی شما خودتون نمیدونم چطوری حس میکنید. شما وقتی که دارید رکوع میکنید باید بدانید که خالق هستی امر کرده است که شما این حرکات و سکنات و افکار رو انجام بدین تا دریچه غیب را به شما واکنه، یعنی وصل به حق بشید. جای احکام یعنی همین اصول عملیه این است که عمل شخص منطبق بشه بر امر خدا. پس سه تا شد، باید خوی شخص منطبق بشه بر خویی که خدا میخواد، باید عقل شخص، شما فکر میکنین دیگه، اما چطوری فکر میکنین؟ فکر حقیقی فکر توحیدی است، برای همین هم میگن هم عقلیست هم عالی. بعضی افکار عقل نماست، بد جنسی ها رو دیدی؟ بد جنسی عقل نماست، حیله است. عقل اگه درست روش کنه به راحتی دین خدا رو میپذیره. پس دوم عقیده توحیدی، سوم چی؟ عمل توحیدی. حالا اگه یه انسانی این ستا درش روش کرد شخص توحیدی میشه. پس توحید جلوه میکنه، در عقل عقیده توحیدی، در خوی اخلاق توحیدی، در عمل عمل توحیدی. نتیجه چی میشه؟ انسان توحیدی. انا لله و انا الیه راجعون. حالا این آیه نصف انا لله را میگه، میگه کتاب احکمت آیاتو، یعنی مقام غیب توحید واحد بسیط، ثم فصل، میگه اون چه شما در روبرو دارین به نام قرآن نظام تفصیلی آیات غیبی است. یعنی حالا چی؟ حالا اگه شما عمل کنید، یعنی شما بچسبید به این کتاب، دوباره چی میشه؟ برگشت میکنید به نظام توحیدی. پس مقام قرآن یه همچی مقام است. حالا اگه این روشن شد، ما هرچه رو آیه اولی بمانیم، تمام این سوره بدنش همین آیه است. ببینید از اینجا موضوع عوض شد. حالا که روشن شد مقام این کتاب چیه، حالا چی؟ ان لا تعبدوا الا الله. یعنی حالا حکم را یکی یکی میده. یکی چی؟ آدم ها بندگی کنید، آدم ها فنای حق بشید. الله تعبدوا الا الله. میفرماد که شما یه همچین نظامی دارید، با این نظام روبرو هستید. این قرآن مقامش این است، از غیب اومده است، تفصیل شده است که چی؟ که بندگی کنی، که شرک نورزی، که فانی در حق بشید، که خودتون را وردارید، حق جا خودتون بگذارید. به همون شکل که عرض کردم، گاهی وقت آدم میگه خب حالا مثلا شک بینه مثلا 3 و 4، حالا بالاخره بنا رو بر 4 میذاریم، ما این چنین میکنیم. یه وقت هم تو این کارو میکنه، یه وقت هست میگه این کارو میکنه اما میدونه چرا این کارو میکنه. یعنی خودت را وردار، خدا را جا خودت بذار، یعنی حکم خدا در تو اجرا بشه. شک کردی بین 3 و 4؟ حکم خدا چیه؟ شما جای حکم خدا رو در خودتون ببینید، نه یک قرارداد ساده. گاهی وقتا ما فکر میکنیم تا کم 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 چرا گفتن غسل کنیم؟ میگیم خب آقا عموما آدم باید پاک و پاکیزه باشه. گفتن خب غسل کنیم که پاکیزه باشه. اینا توهین به حکم خداست. اتفاقا اول باید پاکیزه باشه بعد غسل کنیم. غسل یعنی آدم یک عملی را انجام بده تا مقام فعلیش با مقام غیبیش در توحید متحد بشه. حکمای الهی باطن داره، باطنش باطن داره. خب شما اینجوری اگه عمل کنید که این دین نیست، که این یه دستور منظم اجتماعی است. دین از آن جهت که همه حقایق رو در بر گرفته، در ضمن اجتماع شما را تنظیم میکنه. نمی رسیم در آیه شماره 3، اما خوب دقت کنید این حرفا نیست. آقا روزه میگیریم که سالم بشیم. عرض کردم جلسه اول، میگه روزه بگیر تا روحت پاک بشه، حیاتت نورانی بشه، به خدا نزدیک بشی، عجزی بهید، من جای تو بشینم. روزه برای انقطاع است، جان بندگی انقطاع است، روزه نمایش انقطاع است. مگه شما یکی از کارا دونی نیست که الا دعا میخونید الهی حبلی کمال الانقطاع الیکم، خدایا به من نهایت انقطاع به سوی خودت بده، خدایا من به تو نظر کنم، تمام جانم نظره به تو بشه. خب حالا بندگی یعنی انقطاع، یعنی به سوی حق رفتن. همه جان و مقصد و مقصود و عمل، عمل با الف یعنی آرزوی انسان خدا بشه. حالا بندگی انقطاع است. زیباترین انقطاع در روزه پیداست، که حتی از غذاهای طبیعی هم چه کار میکنید میبرید. حالا این روزه به این قشنگی را ما فقط در این حد روزه بگیریم که سالم بشیم. بله روایت میگه آخرش هم میگه در ضمن چی بشی؟ سالم هم میشی. همطور که عرض کردم، میگه که یه خدا آفریدیم، یه قرآن آفریدیم، پیغمبر آوردیم، امام آوردیم، دنیا رو آوردیم. بعد میگه دنیا رو آوردیم که متاع لکم ولی انعامکم. دنیا مال این است که شما با حیوانا با هم یه چیزی بخورید، اما یه چیزای آوردیم مال شما دیگه، مال حیوانها که نیست که اون چیزا. حیفه که دین را بیاریم پای. به قول یکی از عزیزان میفرمودم پای دین را نگیرید بکشید پای، دستتون را بدید بدین برید بالا. شما الهی بشید، دین را بشد، دین را مادی و دنیایی نکنید. میفرماد که حالا که فهمیدی این قرآن میخواد چه کار کنه، میخواد تو را بنده کنه، از شرک و نظر به شرک، نظر به این دنیا به عنوان یک چیز مستقل فاصله بگیری. الله تعبدو الا الله، این ان لا بود است دیگه. پس این قرآن رو آوردیم برای اینکه ان لا تعبدو، بندگی نکنی غیر خدا را. بندگی، بندگی یعنی تماما اون چه اون میگه بکنی. چند گویی که بندگی چه بود، بندگی جز فکندگی چه بود؟ بنده را اختیار کی باشد؟ بنده جز سایوار کی باشد؟ اگه کسی آقا مزده بندگی را چشید، اصلا دیگه به چیزی دیگه دل نمبنده. شما یه بحثی را در جان خودتون شروع کنید، بگوید من میخوام بنده باشم، وقت حکم خدا را اینجا، خدا گفته است برم به سجده میرم. چرا میرم؟ چون اون گفته است. یعنی جای زندگی شما امر خداست، نه نظر خودی. اینا میگن بنده. خدا گفته است که افطار کنم، افطار میکنم. خدا گفته است سحری بخورم، سحری میخورم. گفته است اگه که سحر نمیخوای بخوری، من دوست دارم لااقل یه جرعه آب بخور، یه جرعه آب میخورم. یعنی جای جان خودتون را امر خدا قرار بدید انشاءالله. همین کارا رو میکنین، اما خیلی فرق است بین این که بر اساس بندگی بکنین تا بر اساس عادت. جا جا شما مملکتتون جای امر خدا بشه انشاءالله. خیلی عالی است. میگه این قرآن آوردم که بندگی کنین. الله تعبدوا الا الله. بعد میگه چی؟ اننی. حالا خطاب یعنی به اصطلاح مقام نبوی مطرح شد، قبلش مقام الهی بود. اننی لکم منهو، من برای شما از طرف اون حکیم خبیر چیم؟ نذیرون به شرککم و بشیرون به عبادتکم یا به عباداتکم. حالا من از طرف این خدا که حکیم و خبیر است دو تا مأموریت دارم. یکی نذیرم که آدمو به کجا چنین شتابا؟ کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی؟ رهزه که پرسی؟ چه کنی؟ چون باشی؟ پیغمبر اومدهست بگید آدم ها چی نشستید؟ چی نشستید همطور زندگی عادی میکنید؟ نظر خودتون رو مطلق میکنید در زندگیتون؟ نظیر است از این که بترسوند ما رو از غفلت از توحید پیامبر، و بشیر است به این که ثواب اعمالمون رو بهمون بده، به ما بفهمونه که پشت پرده این اعمال چیه. خب این که میفرمان هر روز جمعه اگه کسی سوره هود رو بخونه با انبیا روز قیامت محشور میشه، اینا که ما عقلمون نمیرسه که اینا باید پیامبر پشت پرده رو به ما خبر بده. دیگه چی اونجا بود؟ انلا مخفف شد، شد الله. دوباره اینجا و انستغفروا ربکم. دوباره برگردیم آیه اول، مادر این سوره است. گفت کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر ان استغفروا. این کتاب اومده است که استغفار کنید، استغفار کنید، آدیگه چه کار کنید؟ و توبه کنید. یعنی چی؟ پس آیه را میخونیم و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. این کتاب اومده است تا شما دو تا کار بکنید، یکی این که استغفار کنی، یعنی از پروردگارتون بخواید خدا یا جای تاریک اعمال گذشته را بپوشان. نمیگن استغفار، استغفار یه بار دیگه هم عرض کردم این مغفر، این که رو سرشون میذارن که شمشیر نخورن، نمیگن مغفر. وقت اگه اینا بذارین رو سرتون، نقطه ضعفتون کم میشه دیگه، میتونین حمله کنین، میتونین راه جنگ را ادامه بدین. استغفار وسیله ایست که گناه ها پاک بشن ما بتونیم ادامه بندگی کنیم. ما مشکلمونه شما هم نمیخواید به لطف خدا بشینید دعای ابو حمزه را انشاءالله خدا توفیق بده بعد از این جلسه، هر کس هر طور خواست میخونه دیگه. خب شما آنی که میایی بخونی بینه انگار سنگینی، این دل نمیاد. چرا؟ چون که تیرگی گناه داره. گناه که فقط زنا و دزدی نیست که، همین غفلت از حق وجود و کذب، همین که ما غفلت کنیم از حق همیشه به یاد حق نباشیم، این گناه است. گناه درجه داره، این گناه جا خودش گناه است. برای این گناه ما را چوب نمیذارن، تو آتش نمیبرن، ولی خب تو بهشت نورانی هم نمیبرن. شما اگه خواستید روحتون حال داشته باشه در ارتباط با حق، خب باید قفلت های از حقم کم کنید. چیز جالبیه صاحب. میگه این کتاب آوردی که یادتون بدیم چطوری از حق، از پروردگارتون استغفار کنید و توبو الی، و برید آقا به طرفش، برید به طرفش. توبو، توبه اصلا معنی حقیقیش همینه، توبو الی، برید به طرف حق. یعنی راه ها دونو عوض کنید. چون اگه جزوه بود میدیدید که فرمایش علامه اینجا این است که اینجا توبه یعنی ایمان، یعنی بیاید مؤمن بشید، یعنی جهتگیری کنید. تخلیتون، تجلیتون، تحلیه، ثم فنا، مراتبون، متقیه. ما چهار مرحله داریم. یکی تخلیه، یعنی باید این روح را از چرکی ها خالی کنید. تجلیه، باید نشونه بندگی داشته باشد قیافه ما. تحلیه یعنی دین جاشا بگیره. اول باید برد بیرون، اول چرکی ها باید برد بیرون، استغفار، بعد باید دین جاشا بگیره. حلیه اللو، جایگزینی شدن یا زینت انسان مؤمن پیدا کردن. ثم فنا، به جای آدم میرسه که جز حق نمیبینه. این جز حق نمیبینه رو اگه بدانیم یعنی چه، گاهی وقت خداتونم دارید. بعضی موقع تو این ماه رمضان میشه به حالی برسید که چشم دلتون حق ببینه. فقط چشم عادت کرده به چشم سر به رسمیت نمیشناسه. گاهی وقتا فکر میکنه ملک دیدن یعنی اینکه یه هیکل فقط داشته باشه. نمیبینه اون وقتی که وسط افطار نشسته یه مرتبه یکی بهش نهیب میزنه که به پا پرخوری نکنه. اینا نمیبینه یه ملکه. این ملکه ها فرد که پرده رفت عقب، همینا میبینید این همیشه با شما بود، این همیشه با شما بود، به شما تذکر میده. نزدیک افطار، چون هم چون روحتون به اونجا نزدیک هست، به غیب صداشو میشنوی. در روزای عادی بازم میگه، ما گوش نمیدیم، کر حوثیم. خودم هم میگم البته. میفرماد که اگر مؤمنین استغفار کنی، به حق رجوع کنید، حالا یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى، یعنی در این دنیا یه متاع حسن روش حساب، هر چیزی به ما بدن به درد نمیخوره. شما تو این دعا میخونید سی ربنا آتنا فی دنیا، چی شما میخوان؟ حسنش میخوان. ما غیر حسن شما، این آدم های کل سر مردم بذار در دنیا چی شما میخوان؟ غیر حسنش میخوان بیچاره. شما نمیخوان. خدایا ما در دنیا حسنش میخوام، نونی خالی است، نونی خالی، چلو کبابه، چلو کباب، اتاق کوچیک است، اتاق کوچیک، فرش است، فرش، موکت موکت، زمین زمین، من چه میدونم، من حسن دنیا رو میخوام. ربنا آتنا فی دنیا حسن، هر چیش برای من حسنه به من بده، و فی الاخره هم حسنش میخوام، یعنی جهنمش نمیخوام. تو دنیا یه جهنم هست یه بهشت، شما بهشتش میخوام، تو آخرت هم یه بهشت هست یه جهنم. میگم فی الاخره چی؟ آتنا حسنا، حسنش هم میخوام، یعنی جهنمش هم میخوام. میگه آدم اگه دینداری کنی، یمتعکم متاعا حسنا، ما تو این دنیا به شما متاع حسن میده، یعنی متاع دنیا اون چیزیست که به نفع دونه ما بهتون میدید. حالا بعدا چیزای خوبی میرسیم، عجله نکنی راجع به همین. بعد میفرماد اما الا اجل مسمی، بدیم هم یه مدتی میده، یعنی نه متاع دنیا ابدی است، نه شما تو این دنیا ابدی، ولی چی؟ و یؤت کل ذی فضل فضله، اینا دیگه نگفت الا اجل مسما، و یؤت و داده میشه به هر صاحب کمالی جواب کمالش. یه کسی که راست بگه جواب راست گفتنش بهش میدن، یه کسی که عبادت کنه جواب عبادتش بشه. اما این دیگه کلی شد، یعنی هم در دنیا هم در آخرت. نگفتم فقط آخرت، با اینکه سیاق آیه بهش میخورد که اونجا که میگه الا اجل مسما را بگه دنیا، بعدش بگه چی و فی الاخرت، مثلا یؤت کل ذی فضل فضلا، میخواد بگه که آقا کسایی که فضیلت داشته باشم. فضیلت اونست که دین میگه این در دنیا و قیامت زایع نمیشه زحماتش. از اینجا میفهمیم که متاع حسن دنیا باشدم چیز ابدی نیست، خدا رو اون دومی خیلی نظر را دوخته است. بعد میگه و این تولو، حالا میگوی نه، میگوی این کتاب محکمه دارای تفصیل، این اومد برای این که تو را نجات بده، نمیخواد و این تولو اگه این انسان ها پش کنن. فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، زبان زبان پیغمبره دیگه، میفرماد آدم ها من برای شما از عذاب بدی، عذاب روز بزرگی را براتون میترسم که منظور قیامته، یعنی شما افق حیاتتون را ضایع کردی. و من چطور میشه که یخته دقت کنیم خود ما کاری به بدا یه اونجوری نداریم، خودمون که اینجا نشستیم، ما گاهی وقت دقت کردیم آنی که به یک آینده نزدیک خیلی توجه کنیم اینقدر روحمون رو میگیره که از آینده دور غافل میشیم. حالا مثال بزنم، اگه افطار سفره افطار رو بندازن، شما از نزدیک های مثلا ساعت 5 بعد از ظهر یاد نماز ناب افطار باشی، اصلا روحتون اونجاست. حالا اگه سفره رو بندازن نگاهش کنی، طاقت این که بری نماز بخونی یا بیای افطار کنی هم دیگه نداری، یعنی نظرت انداختی به نزدیک، هم از نزدیک و میشه هم از دور. حالا چرا از نزدیک و میشی؟ چون اگه خیلی به سفره نگاه کنی خیلی میخوری، اگه خیلی بخوری هم روزه رو ضایع کردی همین غذاها که خوردی، چون غذاهای زیاد بخوریم که نیرو نمیده که مریض میکنه آدمو. یه ذره نظرمون از دور انداختیم به نزدیک، همه چیزمون از دست داد. حالا کسی که بیچاره نظرش بندازه به دنیا، یعنی سفره پر زرق و برق سرابگونه دنیا، همه چیزش از دست داد، هم دنیاش آقا هم آخرتش، هم در دنیا حسنش گیر نمیاره هم در آخرت هیچی گیر نمیاره. میگه که آدم ها از خودتون عوض میخوام، از خودتون گاهی وقتا میپرسین چرا خدا یهو وسط یه بحث جهت میده به قیامت؟ برای اینکه دل آدم از بین نره، برای اینکه قوه تجزیه و تحلیلش گم نشه. میمونه که ما گاهی وقتا تمرکزمون رو قیامت کمه. چرا شما تو هر نمازی میگوید که الرحمن الرحیم مالک؟ اینا میخواد به دلتون بسپارید، نگذارید این افق قیامت ها از دست ما بره. میگوی همون که الرحمن الرحیم مالک یوم الدین است، یعنی قربون این خدا برم که چون رحمان و رحیم است مالک یوم الدین است، ما را تو این دنیا خفه نکرد. یکی ما را ببره توی باغ آبا بگید من دیگه نمیذارم تا آخر عمر بیان بیرون، همون روز اول ما میخوام بیان بیرون. یه وقت اسم میگم آقا چه باغبونه خوبی، گفت دو سر اینجا واسی آبادم هر برید اینجا نمیذارم تا آخر بپوسید، چون الرحمن الرحیمه مالک یوم الدین، ما را تو این دنیا نمیکشه و نمیپوسانه، وسعتمون میده. میگه انسان ها اگه به این کتاب با این هویت و خصوصیات پشت کنید بعد زندگی دارید، میترسونم براتون یا میترسم براتون از عذاب قیامت با اون همه بزرگی. اون وقت چرا خیادتون نرفته الالله مرجعکم؟ بابا جهتگیریاتون به طرف خداست. این آیه را در اول سوره یونس مفصلتر بحث کردیم دیگه، عزیزان بیشتر به اونجا رجوع کنند. خیلی این تیکه عجیبه، شما ببینید میگه الالله مرجعکم، به سوی حق برمیگردید. بعد یه مثال بزنیم روشن میشه. شما اگر درس بخونید که باسواد بشین، فقط قصدتون باسواد شده نیست، به سوی کی برمیگردید؟ به سوی سری اطلاعات که بدید به محصله تمام شد. نیت جداست، اگه نیت الهی باشه همه چی درست میشه. اگه شما کار کنید، کارتون به چی برمیگرده؟ به ساختمان، به میوه فروشه، به گوشت فروشه، به فرش فروشه، تمام شد. برگشت به کجا؟ شما ظاهر قضیه اینه. خب حالا میگه که یادتون باشه کل وجود به من برمیگرده. حالا اگه شما خودتون به خدا برگردید، اون وقت راستی راستی پیش خدا، وگرنه شما پیش میوه فروشه و گوشتیه اید، اما همه پیش خدا، پس شما پس خدا را انتخاب نکردید. میگه مگه نمیدونی همه چی به من برمیگرده؟ چرا تفره میری؟ چرا تفره میری؟ چرا تولو؟ و این تولد رو چرا دور پشت کردی بدین؟ انتخاب کن این گذر تکوینی عالم رو. اصلا عارف یعنی همین، عارف میدونه همه چیز به خدا برمیگرده، ارادش رو در این مسیر قرار میده. مردم عادی به همه چی برمیگردن غیری به خدا. اون وقت بخوایم و نخوایم همه چی به خدا برمیگرده، فقط ما انتخاب نکردیم، میریم ولی نخواستیم. و الالله مرجع کن و هو علا کل شیء قدیر. تمام این حکمی که میکنه در میتونه، قدرت مطلق است. یعنی این که میگه اگه به طرف دین نیمدید زایع میشید، از دستش چیزی در نمیده، قدرت محض است. بعد نکات خوبی دارد انشاءالله، خودتون پیش مطالعه بفرمای. آیه بعدی میگه اونایی که در رفتن در نرفتن، سرشون رو زیر انداختن رفتن. بعد میگه حالا سر چی در رفتن؟ سر این که میخواستن رزقشون رو زیاد کنن. میگه سادن رزقشون پیش ماست. بعد میگه که چی؟ کل عالم پیش ماست. پس بنابراین انگیزه فاصله گرفتن از دین عموماً مادی است. میگه شما به همون نتیجه مادی هم نمیرسید. عموماً انگیزه هایی که باعث شده آدم از دین و دیانت فاصله بگیره اینه که مثلا یه خود بیشتر کار کنه، بیشتر داشته باشه. میگه اصلا رزقتون رو ما از اول تعیین کردیم. هیچ وقت شما نمیتونید بر رزقتون بیفزایید و تا رزقتون رو نخورید نمیمیرید. حالا بعد روایتش هم میرسیم، آیه ششم همین سوره میشه. پس حالا دوباره برمیگردیم به این آیه. میگه پس پیامبر بیا بهشون بگو، بگو استغفار کنن پروردگارشون، بگو که بندگی کنن تا هم دنیاشون رو داشته باشن هم از ابدیت نورانی محروم نشن. نسالو که و ندعو یا الله و یا الله و یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا خودت گفتی که در این ماه بسیار دعا کنی و عاجزانه از تو تقاضای مغفرت کنی. الهی العاف، الهی العاف، الهی العاف. استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله ربی و اتوب الی. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا، الهی ازغنا حلاوة ذكره، ولذت مغفرته، آمین. الهی ازغنا حلاوت ذکره، آمین. الهی وقرر اعیننا یوم لقائك برؤیته، آمین. الهی تول امورنا بحسن کفایته، آمین. قال الله به حق امام زمان قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده، آمین. خدایا به عظمت و تقرب این مولود عظما، این حلیم 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 عصمت محض امام حسن مجتبی، بار الها منت بر ما بگذار و عشق اهل البیت را در جان ما شعله ور بگردان. خدایا حیات ما را و ممات ما را حیات و ممات اهل بیت گونه قرار بده. بار الها پروردگار ای خدا، یا عجود العجودی، یا فعالا لما یری، یا رحمان و یا رحیم، یا اقدر الاقدری، یا غفار الذنوب، یا ستار الغیوب، یا رب یا رب یا رب. خدایا این جلسات را به عنوان بندگی و عرض ارادت از ما قبول بفرما. خدایا پاکش کن و جزء باقیات و صالحات ما قلمداد بفرما. خدایا بار الها به حق امام زمان صاحب مطلق روزداری، ما را در زمره روزداران واقعی قرار بده. خدایا این عبادات ما را به حسن قبول از ما قبول بفرما.
آمین.
خدایا بار الها، شب قدر نزدیک است و صاحب شب قدر مقرب ترین بنده توست و قلب او قلب کل است. هر که از قلب امام زمان تو بهره‌ای ندارد و اون حضرت نظری به او ندارد، چیزی ندارد. خدایا به حق صاحب شب قدر قلب آقامون و مولایمون امام زمان را به عزت فاطمه زهرا از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا از مواهب شب قدر به حق صاحب شب قدر ما را محروم مگردان.
آمین.
خدایا اون چه به بندگان صالح خودت عطا می کنی، خدایا بر ما با لطف و کرمت یا ارحم الراحمین همون را عطا بفرما.
آمین.
خدایا بار الها، این انقلاب عزیز رحمت توست به این ملت، خدایا برای ما مبارک و پایدار بگردان.
آمین.
الهی شایستگی سربازی این انقلاب به ما عطا بفرما.
آمین.
خداوندا ملت عزیز ما را متوجه عظمت این در گرانمایه انقلاب بگردان.
آمین.
خدایا توفیق نگهبانی این انقلاب بر مردم ما عطا بفرما.
آمین.
خدایا قلب مردم ما را نسبت به هم دیگر خوشنود بگردان.
آمین.
خدایا ملکه رحمت و رحمانیت و محبت و دوستی در قلب این جامعه بریز.
آمین.
خداوندا بار الها، کسانی که در جهت احیای دین و دیانت در سمتها و مسئولیتها تلاش می کنن موفق و معیدشان بگردان.
آمین.
خداوندا قاسبان اسرائیلی را یا قهار یا قهار یا قهار یا ممید یا ممید به قهر خودتان نابودشان بگردان. خداوندا بار الها مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون محفوظ بدار. خداوندا بانیان این مسجد و این جلسات را به رحمت خاصه خودت نایل بگردان. الهی این جمع به عشق این که تو نظر کنی در اینجا آمدن، خدایا نظر خاصت را بر این جمع طالب مشتاق دریغ مدار. الهی بار الها ما را مسلمان بمیران.
صلی
الله علی محمد.
آمین.